بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث بشویم، لابد شنیدید که در بلژیک یکی از مساجد شیعه رو آتش زدن. آقای امام جماعتشون حجت الاسلام و المسلمین آقای عبدالله دهلوی بود و ایشون هم در وسط مجروح شد و دار فانی رو وداع گفت و جز شهیدان راه اهل بیت شد و این به وسیله وهابی های آدم کشی هست که جانی مثل اینها در طول تاریخ نیامده. برای شادی روح اون مرحوم و برای شکن شدن انشاءالله وهابیت از تمام دنیا، فاتحه ایم از صلوات بخوانید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، احد الله الصمد، بس. ما در دوازدهمین تروک احرام بود و اون مسئله حوام جسد بود. یه روز گفتیم بقیه هنا امران. امر اولش رو درباره القاء از جسد بحث کردیم که آیا القاء از جسد جایزه. قبلا راجع به قتلش صحبت شده، اما القاء از جسد چطور؟ نقل و مکان کردنش چطور؟ راجع به نقل و انتقالش بحث کردیم و کلامی هم از مرحوم نراقی در مستند نقل کردیم که ایشون کلامش هم ما موافق بهش بودیم و سه حکم درش بود. یکی نقل و انتقال کردن و جا به جا کردن حشرات جسد جایزه. دوم هم این که فرق نمی کنه محل جدید از اون محل قبلی محفوظتر یا مساوی یا نامحفوظتر باشه، این هم فرق نمی کنه، جایزه نقل و انتقال. سوم هم این که اگر محل جدید معرض سقوط باشد، قطعا یا احتمال قوی سقوط کنه، این جایز نیست. اینا رو بحث کردیم. اینا رو ما به عنوان بقیه امران ذکر کردیم. این رو باید فرع چهارم بنویسید. فقط یه امر باقی میمونه که امروز میگم. این فرع چهارم بود در کلام امام راجع به نقل و انتقال کردن حشرات جسد. مطالب همون است که عرض کردم، ولیکن عنوان الفرع الرابع بود از فروع خمسه کلام تحریر. پس میگیم بقی هنا امرون. یه مطلب باقی مونده در ذیل فرع چهارم. در ذیل فرع چهارم فقط یه مطلب باقی مونده و اون این که در روایات ما راجع به قراد و حلمه، دو تا حشره از حشراتی است که در بدن شتر و حیوانات. حالا چی هست اینا؟ پایان کار شرح میدم انشاءالله. دو حشره از حشرات بدن شتر و بعضی از حیوانات به نام قراد و حلمه. در روایات ما درباره اینا بحث شد و دو بحثه. یه بحث آیا از بدن خودش انسان میتونه اینا رو القا کنه، سوار شتر شده اون قراد و حلمه از بدن شتر آمده تو لباس احرامی این آقا یا روی بدن این آقا، آیا میتونه اینا رو بگیره پرتش کنه کنار یا نمیتونه؟ یه بس. یه بس همین است، از خود اون حیوان میشه این حشرات رو کند و انداخت کنار یا نمیشه. راجع به اولی مسلمه، حتی ادعای لا خلاف هم کردن که مانعی نداره از بدن خود انسان این مزاحما رو برداره بندازه دور. روایت هم دو تا در این زمینه داریم که هر دو هم صحیح است، صحیحه ابن سنان است و صحیحه حلبی، که امام می‌فرماید عیبی نداره اینا رو بکن به نزدور. روایت 179 از ابواب تروک احرام. صاحب وسائل هر دو یه شماره زده، در حالی که دو تراویست، یکی حلبی از امام نقل میکنه، یکی ابن سنان از امام نقل میکنه، هر دو تحت شماره 1 باب 79 از ابواب تروک احرام. عبارت کوتاه میخوانم. عن عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ارأیت ان وجدت علی قرادا او حلمتا اطرحهما، آینا بندازم؟ قال نعم، بنداز این قراد و حلمه بره. بله مطلق ظاهرش نعم. و سقار لهما، سقار لهما یعنی پس باشند اینا، انهما رقیا فی غیر مرقاهما، اینا جایی که نباید بیان اومدن. نامال بدن حیوانات بوده، مزاحم انسان شدن، مزاحمین از خود دور کن. این روایت عبدالله ابن سنانه. این روایت فقط یه مشکل داشت. فکر میکنید مشکلش چی بود؟ عبارت چی میخوندم ببینید مشکلشو میدونید چی بود؟ ارأیت ان وجدت علی قرادا او حلمتا اطرحهما قال نعم و سقار لهما انهما رقیا فی غیر مرقاهما. احرام نداره، صحبت و عنه محرما نداره، اما روایت حلبی عنه محرمونو داره. زیل همین شماره 1 صاحب وسائل میگه عن الحلبی، سندش هم سند معتبره روایت حلبی، عن ابی عبدالله قال سأله رجل فقال، ببخشید اون چیز صدوق که نقل میکنه محرم داره، صدوق هم همینو نقل کرده منتها اونم از عبدالله ابن سنانه. عبارت صدوق رو بخونم، به اسناد عن عبدالله ابن سنان که همون حدیث، الا انه قال اطرحهما عنی و انا محرم، اطرحهما عنی و انا محرم، کلمه انا محرمو داره. چی؟ خیلی خوب، میخوام دقت بکنیم در روایات. میگن در غیر حالت احرام که سؤالی نداره. میخوام دقت کنیم که اون عبارت عبدالله ابن سنانی که کلینی نقل کرده انا محرم نداره، اما صدوق در من لا یحضر نقل کرده انا محرم داره. و حلبی هم که از امام صادق علیه السلام همین مضمون نقل کرده، بنابراین دو روایت داریم که از دو روایت معتبر و میگه القای از بدن خودش انسان جایز. و اما القای از بعیر چی؟ آیا از حیوانی اون حیوان میتواند القا بکند یا نمیتواند القا بکند؟ در اونجا روایاتی داریم که تفصیل میده بین قراد و حلمه. 5 تا روایت پشت سر هم در باب 80. هر 5 تاش میگه قراد و از بدن بعیر دور بینداز، اما حلمه رو نه. چرا؟ میگه علتش این است که مثل قمله است، که ان حلمه جای پرورشش بدن حیوانه، اما قراد اجنبیه. اونه که اجنبیه بنداز، اونه که جای پرورشش اینجاست ننداز. 5 تا روایت در باب 80، 1, 2, 3, 4, 5، 2 تاش هم صحیح است. حالا من یکی 2 تاش رو میخونم، همش یه مضمون داره. حدیثیه که 80 صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان القى المحرم القرادة عن بعيره فلا بأس، ان القى المحرم القراد عن بعيره، القراد ببخشید، القراد ان بعیره فلا بس، قراد بندازه ام نداره، ولا یلقی الحلمه، حلمه رو نندازه. چرا؟ چراش تو روایت دیگر آمده. روایت دوم میخونم که چراشو داره. در روایت دوم که اون صحیحه حریزه، حریز ابن عبدالله، اون اولی صحیحه معاویه بود، این صحیحه حریزه. میگه ان القراد لیس من البعیر والحلم من البعیر، قراد اجنبی از بعیر نیست بنداز، اما حلمه از بعیره ننداز. در عبارت کلینی همین روایت میگه به منزلت القمل من جسدک، حلمه مثل قمله است در بدن تو. قمله در بدن محل پرورشش خود بدن انسانه، اینم حلمه، اینم مثل قمله است، او پرورشش تو بدنه. شطوره، این پرورشش در بدن تو هست. فلا تلقه ها، حلمه رو نینداز، و القه القراد. اجازه بدید حالا میرسم جواب سوالتون رو میدم. بنابراین این 2 تا روایت خوندم، 3 تا روایت بعدش هم همینطوره. بعضیش اسنادش گفتم اینا خوبه، 5 تا، بعضی اسنادش بالاخره 5 تا روایته، همش هم میگه قرادو بینداز از بدن بعیر، اما حلمه رو نینداز. تشبیهش میکنه، میگه مثل قملز که در بدن تو پرورش میابه، حلمه هم در بدن بعیر پرورش میابه، نینداز. خب در اینجا دو نکته هست که من باید بگم. یه نکته فرق قرادو حلمه چیه؟ یکی هم همین سوالی که ایشون مطرح کردن که چرا نینداز حلمه رو، چرا؟ و اما فرق قراد و حلمه، از این لواط که خوندیم متوجه شدید که تفاوت اینها این است که روایات میگه حلمه پرورش یافته بدن خودش شطوره، اما قراد از بیرون میاد. این مضمون روایات ماست. الفرق بینهما، متولد جسد حلمه، اما قراد از بیرون متولد میشه میاد تو بدن حیوان. بله؟ بله، حیوانات هم باید اجنبی از خودشون، تا چه رسد به این که انسان ها باید اجانب از خودشون دور کنن. خب در اینجا به لغت مراجعه میکنیم، میبینیم نه، در لغت بعضی گفتن قراد اون کنه هست صغیر، حلمه کبیرشه، کبیرشه، یعنی هر دو یه جنسن، صغیر و کبیرن. بعضی ها عکسشو گفتن، هر باب لغت گفتن قراد صغیره کنه کبیره، بعضی گفتن قراد کبیره حلمه صغیره، یعنی هر دو یه جنس دانستن. این با روایت ما نمیسازه. بعضی یه معنی دیگری، معنی سومی برای حلمه کردن، بعضی از لغات احتمال میدم اینو من در مجمع بحرین دیدم تریحی، که حلمه یه نوع کرمه های بسیار کوچکه که در زیر پشم های شتر پرورش پیدا می کنه، که نه کنه از بیرون میاد اما حلمه از خود بدن. این با روایات می سازه، این با روایات می سازه. بنابراین تفاوت بینهما تفاوت صغیر و کبیر نیست، دو جنس مختلف هستند، یکیش متولد بدن حیوان، یکی متولد بیرون و اجنبی، و اون اجنبی بنداز، این متولد بدن حیوان ننداز. این درباره خود مفهوم اینها کم بحث کردن در این باره، در حالی که خب در روایات این همه مطرح شده، سزاوار بود بزرگان درباره این تحقیقات بیشتری میکردن. حالا تا به اینجا ما رسیدیم درباره این دوتا، ممکنه باز هم مطالعات بیشتری بشه و قوانین و شواهد بیشتری بر روایات به دست بیاد. و اما نکته دیگر اینه، خب اگر منظور این است که آزار ندن، خب چه این باشه چه اون باشه، آزار ندن حشراتو در حالی که محرم هستن، اذیت محرم به هیچ چیز نرسه، حتی به یه پشه‌ای، حتی به یه مگس. بنابراین فرق اینو میکنه. و اگر مسئله نظافت بهداشته، اونم فرقی نمیکنه، هر دو مثل همه. اینجاست که ظاهرا در کلام جواهر یا در کلام نواقی دیدم. میگه این نکته ای دارد که لا نعرفه، ما نمیدونیم فلسفش چیه، نمیدونیم. البته بنده این احتمال میدم، شاید اونی که از خارج میاد بیماری میاره، اینی که از داخل هست مأمور دفع بیماری هست. شاید اون قراد بیماری میاره، این حلمه که از اینجا پرورش یافته دفع آفتی میکنه. شاید اونم قمله هم شاید اینطور باشه، شاید. به هر حال، و چون جمله آخر بگم در این مسئله، و چون ما همه اینها رو جز مکروهات می دانستیم، کار برای ما آسانه، همه رو هم بخواد دفع کنه بیاندازه عیبی نداره. البته الان اینا محل ابتلا نیست، نه شطوری در کار است و نه اون قمله در بدن انسان است و اینها نیست اینها، ولی اون چیزی که محل حاجت و اینا هست مثل پشه است و مگس است و اینها که گاهی در ایام حجم هجوم زیادی میارن به حاجی ها. علتش هم این است که خب غذاهایی که میخورن، غذاهای نیمه خورده و اینها رو بیرون میریزن، دوتا بیان اینا رو ببرن، دو مگس میاد و پشه میاد و فلان و اینا. اون نظافت اونجا هم گرچه میکوشن اما کار آسانی نیست. این حشرات اینا محل ابتلا هست، اما اونها خیلی محل ابتلا فعلا برای ما نیست. بله، ما یه جوابی از این اتفاقا داریم. من شاید قبلنم گفتم عقیدم این است که بسیاری از اصحاب وقتی که روایات متعارض بوده، اونی که اهوت بوده میگرفتن، اهوت رو انتخاب میکردن، اونی که اهوت بوده. و چون احتیاطم این بوده که الغا نکنن، از این جهت میگفتن. چرا هم میشه اتفاق اصحاب بر این باشه که الغا حرامه، اما راجع به قتل اونها دیدید مخالفینی هم داشتیم، از خودم از جمله مرحوم شیخ بود، اونا راجع به قتل اشکالی نکردن. به هر حال من تصورم این است، شهرت، البته این شهرت یا اتفاق فقط در باب چیز قمله هست و نسبت به حلمه، اما نسبت به سایر حشرات نیست. بگذرم، ما در مجموع تا به اینجا رسیدیم به این که همه اینها کراهت و سلسله مراتب کراهت است و اینا که محل خیلی ابتلا نیست، اما اونایی که محل ابتلا است حکم دربارش. و اما فرع پنجم و اون مسئله چی؟ کفاره. آیا کفاره داره اینها رو که میگیم حرامه بنابر قول به حرمت، و یا حتی بنابر قول به کراهت، آیا کفاره ای دارد یا نه؟ عبارت امام میخونم و بعد شرعی میدیم و این مسئله انشاءالله تمام میشود. عبارت امام رحمت الله علیه این است: ولا یبعد عدم الکفاره فی قتلها، بعید نیست که کفاره ای در قتل این نباشه. نقلش هم لابد به طریق اولا کفاره نداره. لکن الاهوت از صدقه به کف من الطعام، احتیاط این است که کف من الطعام و صدقه بدن به عنوان کفاره. خب این احتیاط استحبابیه. بعضی از محاسن دینم اصلاح دنده این که بگن نه، باید فتوا داد به وجوب کفاره یا اعتیاد وجوبی. بریم سراغ مدرک. در اینجا باز دو گروه روایت متعارض داریم. روایات عدیده ای که میگوید کفاره دارد و روایات عدیده ای که میگه کفاره ندارد. نمونه ها رو میگم، عمدش در باب 15 از ابواب بقیت الکفارات. باب 15 ابواب بقیت الکفارات، حدیث 1 و 2 و 3 و 4 همش میگه کفاره داره. ببینید بعضیشو من میخونم براتون. حدیث 1 و 2 و 3 و 4 میگه کفاره داره. اینم باب 15. حدیث 1، سیه حماد ابن عیسی قال سألت ابا عبدالله. اینو دقت کنید، این روایات کفاره خیلیش مال القائه. بعضی ها شاید تصور کردن که در غیر القا کفاره نداریم، در قتل نداریم، داریم. هم در القا داریم کفاره، هم در قتل. اینو دقت کنید، اون اثر نیست. این روایت حماد ابن عیسی قال سألت ابا عبدالله عن المحرم یبین القمل عن جسده، جدا میکنه قمله رو از جسدش. فیلقیها، میاندازه. قال یطعم مکانها طعاما، یطعم مکانها طعاما. این روایت اولا. روایت دوی این بابم که صحیح محمد ابن مسلمه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها، قال يطعم مكانها طعاما. حدیث دو هم همین میگه. حدیث سه هم مال حسین ابن عبدالعلا که سندش محل بحث بود، اونم همین میگه. حدیث چهار هم مال حلبیه، اونم همین میگه. بعضیش تعامن، بعضیش کفن من تعامه. اینا همش مال القائه. مال قتلم من بیارم. در تروک احرام باب 78 خب اون بس تعدد همان است که قبلا هم گفتیم دیگه، همون است. بله، باب چی عرض کردم؟ 78 حدیث 3. روایت حسین ابن عبدالعلا که اینم راجع به القائه. اما باب 18 هم عجب این که هیچ چیز رو نباید بکشه. باب تروک احرام، باب 18. این بود حدیث نوح. فرمود روایت معاویه بن عمار: اتق اتق قتل الدواب کلها. بله، این باب 18 است که من میخونم، اینجا شماره 18 است. حدیث نو باب 18: اتق قتل الدواب کلها. همه اینها رو میگه، آخرش میگه اگر بعضی از این کارا رو انجام دادی، ولی تصدق به قدر ما صنع. این اتق قتل الدواب کلها این راجع به قتل دیگه. بنابراین در باب قتل دواب هم صدقه داریم. آخرش میگه ولی تصدق به قدر ما صنع، یعنی اگر زیادتر بوده زیادتر، متعدد بوده متعدد، دواب به بزرگ بوده کم بوده. و اما اینا روایتی بود که اثبات چیز میگه، اما روایت نفیه اون هم خیلیه. در همون باب 15 سه تا حدیث بعدش نفیه، یعنی حدیث پنجم و ششم و هفتم نفی میکنه. باب 15 از ابواب بقیت الکفارات، اون 18 که گفتم 18 محرم بود، تروک احرام بود. هم بله، منظور این از بعضی ها گفتن اصلا قتل در روایت نیامده، میخواستم بگم آمده. روایت پنج این روایت معاویت، اما باب چی شد؟ 15 از کدام ابواب؟ تروک احرام. روایت بقیت الکفارات، ببخشید بقیت الکفارات. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام: المحرم یحک رأسه فتسقط منه القمله و السنتان. قال لا شیء علی، لا شیء علی ولا یعود. تکرار نکن، اما چیزی بر تو نی. این روایت نفی میکنه صریحا کفاره رو. حدیث ششم، نه حدیث ششم هم روایت معاویه بن عمار، بازم صحیح معاویه بن عمار است. قلت لابی عبدالله علیه السلام: ما تقولو فی محرم قتل قملتن قتل قملتن. قال لا شیء علی فی القمله. آخرش هم در ولا ینبغی ان یتعمد قتلها، سزاوار نیست این کارو بکنه، اما اگر کرد لا شیء علی. روایت هفتم هم هست، روایت ابوالجارود با همون دعواهایی که در سند بود. هفته باب 15 اینم میگه کفاره نداره. آخرش میگه قلت ای شیء تجعل علی فیها، چی دستور میدید کفاره بدم؟ ای شیء تجعل علی فیها. قال و ما اجعل علیک فی قمله. قمله چیه که من بخوام کفاره برش بگم؟ لیس علیک فیها شیء. این سه تا روایت که در باب 15 است، دو تا روایت هم در باب 78 که نمیخونم، خودتون میخونید. حدیث اول و حدیث دوم باب 78، اونم میگه لا. خب 5 تا حدیث این طرفه، 7-8 تا حدیث اون طرفه، صحیح هم در این طرف هست، صحیح هم در اون طرف هست. حالا اینا وقتی با هم تعارض کردن، اون راه حسابی شناخته شده کتاب حال پیمودیم، حمله ظاهر بر نس، آیا غیر از این از حمله بر کراهت کنیم؟ امام خوب فرموده استحباب بگید، بله استحباب دادن کفاره، کراهت کشتن و نقد و انتقال استحباب دادن کفاره، حق با شما. خب این حمله بر استحباب میکنیم، اون میگه واجبه، اون میگه نه این وجوب، حمله میکنیم بر چی؟ بر استحباب. مشکلی نداره، این پیچیده نیست این مسئله که ما بخواییم توش بحث بکنیم اینا که بعضیا خیلی پیچیدن میگن نه الا بالله باید حکم به وجوب بکنیم. و یه نکته هم از آخرین نکته عرض کنم، وان این است که اگر کفاره حسابی باشه، کف من الطعام و یه چیزای به این کوچکی نمیگن، حد و حدودش هم تعیین نشده، کف من الطعام، کف من الطعام چقدره؟ یعنی دستشو باز بکنه، دو دستی باشه، یه دستی باشه، تو مشتش باشه، چی باشه؟ کف من الطعام. اینم خودش مناسبه برای این که واجب نباشه، مستحب باشه. التماس دعا دارم همتون در پناه خداوند، سال خوبی را داشته باشید انشاءالله، و روز دوشنبه شروع میکنیم انشاءالله، دوشنبه آینده. اللهم صل محمد و آله.